بعد از مرگ سریاس صبحدم و پراکنده شدن لشکر گاریچی ها، خواهران سپید در انزوای عمیق به سر می بردند. پس از پایان دوره دانشسرا، اکرام کوهی به آنها کمک می کند در روستای دور افتادهی به شغل معلمی مشغول شوند. هر دو خانه کوچک شهر را جا می گذارند و به روستایی دور در شمال شهر کوچ می کنند. مدرسه آنها ساختمان بزرگ جدیدی است که یکی از انجمنهای خیریه آن را ساخته است. آن صبح که من و اکرام کوهی در زدیم، در واقع در همان مدرسه بود. پشت مدرسه هم یک بیمارستان کوچک درست کرده بودند، اما به هر حال آنجا همیشه خالی باقی مانده بود. صبح که به آنجا رسیدیم، در را برای ما باز کردند. خانه روشن و آراسته‌ای دیدیم. آن دو زندگی آرامی برای خود تدارک دیده بودند. جز اکرام کوهی و در بعضی مواقع سلیمان بزرگ، کس دیگری به آنها سر نمی زد. زندگی در دامن آن طبیعت بزرگ اندکی با آرامش و آسودگی توأم بود. آنجا هر دو در آن باغ سبزه و جالیز و کشتزار قدم می زدند و آواز می خواندند. صبح زود با هم به لب رودخانه می رفتند و موهاشان را باز می کردند روی سنگ و گیاه. شبنم صبحگاهی به باد می سپردند. عجیب ترین موها را داشتند. حس می کردم موهاشان تا بی نهایت امتداد دارد، مثل اینکه طوفانی از آن سر دنیا بر آنها دمیده باشد. عادت عجیبی بود. هر شب در باد یا باران، حتی اگر برف و یخمندان هم بود، می بایست لب رودخانه روی سنگ ها بنشینند و آواز بخوانند. مردم روستا هم آنها را به چشم معلم نگاه نمی کردند، بلکه آنها را دو فرشته می انگاشتند که خدا از جای دوردستی بر آن روستا نازل کرده بود. رابطه صمیمی با روستاییان داشتند. آنها تنها شاهدان من در دنیا بودند. فردا شب از آن دو شب برایتان میگویم، دو شبی که ابتدای بازگشت من و آغاز سرگشتگیم است. یک شب را شب مرگ و شب دیگرم را شب احیای خود میدانم. شب مرگم شبی بود که همراه خواهران سپید روی گور سریاس صبح دم رفتم. شب دوم شب آزادی من بود. غروب دو خواهر آمدند و به من گفتند سریاس صبحدم برادر ما بود. آنها داستان همه آن روزهای اسرارآمیز را برایم بازگو کردند. حکایت میثاقی را که در بن اناری در دور دست شهر مخفی کرده بودند برایم باز گفتند. عجیبترین چیزی که برای معلوم شد آن بود که فهمیدم سریاس صبحدم در نزدیکی‌های آن دشت مدفون شده، وسط میدانگاهی بزرگ در مزرعه‌ای از خاک رس که زمانی قبل از آن شکارچی‌ها وسایل شکارشان را در آن کلبه‌ای که برای شکار کبک و خرگوش و روباه ساخته بودند نگهداری می‌کردند. برایم عجیب بود وقتی فهمیدم آن دخترها هر هفته به آن قبر تنها سرکشی می کردند. برایم عجیب بود وقتی فهمیدم آنها به خاطر این در آن روستا معلم شده اند که به آرامگاه ابدی سریاس نزدیک بود. وقتی ماجراها را شرح می دادند، لرزشی پنهانی و زنگ عمیقی از تردید در صدایشان موج می زد. نه، اگر خودشان نمی‌خواستند هیچ کسی نمی‌توانست به راز آنها پی ببرد. از وقتی سریاس صبحدم مرده بود، هر دو شال سیاه به گردن آویخته بودند و آن را از خود دور نمی‌کردند. اولین روز ملاقاتمان دست در گردن من انداختند و گفتند او برادر ما بود. تو هم اگر مایلی می توانی با ما زندگی کنی. من برای آنها چیز عجیبی بودم، همانطور که من هیچ آدمیزادی را ندیده بودم که افسونی آنها را به آن اندازه به هم پیوند زده باشد. آنها هم کسی را ندیده بودند که این گونه رنگ سالهای طولانی تنهایی را به خود داشته باشد. من بوی داشتم چون بوی ابدیت، بوی کسی که از بیرون زمان آمده باشد، کسی که در چیزی عمیق با آنها مشترک بود. آنها هم دو دختر بودند و می‌خواستند بیرون از مسائل دنیا و شر و شور سیاست زندگی کنند. جالب بود که اسم بیشتر احزاب را نمی‌دانستند، به رادیو گوش نمی‌کردند و روزنامه نمی‌خواندند. حساری از ترانه به دور خود تنیده بودند. بعدها فهمیدم حتی آهنگ و آواز آن ترانه ها را هم خودشان می ساختند. جادوگر نبودند، اما بیش از آن که رنج فرا برسد و زخمی زده شود آن را حس می کردند. روزی هم که سریاس مرد چندین بار به او تذکر دادند، اما بیفایده بود. با شیاطین هم رابطه ای نداشتند، اما حس می کنم با نیروی نامرئی و طبیعتی مهالود مرتبط بودند. بی انداز آزاد بودند و با وجود آن همه آزادی تن خود را بر مردان حرام کرده بودند. سوگندی را که در ایام کودکی برای هم یاد کرده بودند توقی بر گردنشان نبود، بلکه آرام آرام بخشی از زندگی آنها شده بود، بخشی از حقیقت که از آنها جدا نمی شد. هیچ اشتیاقی جز برآوردن آزادی های کوچک خود نداشتند. آرزوی آن که شبها نترسند و گردش کنند، از آوازهاشان شرمگین نباشند، نمی توانستند از همدیگر جدا شوند. در مدتی که با هم زندگی کردیم از نزدیک تمام رفتارهای عجیب آنها را مشاهده کردم. دو دختر که روح دو شبگرد را با خود داشتند. صبحها در آن رودخانه صورتشان را می شستند. همیشه حس می کردم آن پیراهن سپید تنشان پر از قطرات شبنم است. من هم ابتدا از چشمانشان بیم داشتم. کسی نبود که از چشمان آنها نترسیده باشد. چیزی در نگاهشان بود که مرگ و ابدیت و دریا و بیکرانگی را به یاد می آورد. نه، دخترانی نبودند که قابل وصف باشند. دخترانی که مردها بتوانند آنها را در چارچوب داستان و تخیلات خیش قرار بدهند. بازگشتن آنها به روستا و بین بچه ها فرار نبود، بلکه حراست از خود بود. توش و توانی بود در مقابل ترسی نامرئی. دو دختر بودند که معنی فرار را درک نمی کردند، بلکه دو رازی بودند که از تلسم های بزرگ درون هستی جدا شده بودند. زندگی آنها در شهر جیغ عمیق و عظیم طبیعت را در وجودشان خفه نکرده بود. حس می کردم تمام شب زمانی که دست هم دیگر را می گرفتند و می رفتند، به فریاد دوری پاسخ می دادند. فریادی که ما توانایی شنیدنش را نداشتیم. قرار نیست که آن فریاد از یک چیز و یک جا برخاسته باشد. مهم آن بود وقتی که سرگردان به دنبال چیزی می گشتند، حس می کردند که صدای از دور دست آنها را فرا می خواند. همان حسی که در صحرا به من دست می داد، همان حسی که در بیابان گرفتارش بودم. شاید شاید حس گلی وحشی بود، یا زخم کشندهی روی سینه پرنده، یا نفیر زرین پرندهی، یا جیغ سنگی که چیزی او را به سخن آورده باشد. صدای زمین بود که از ترس و منگی اشباح و درختان خودش برمیخواست. انسان چه میداند چه کسی صدایش میزند؟ انسان باید همیشه آماده باشد، باید گوش به زنگ نجواهای طبیعت باشد. انسان جز خدمتگزار بزرگ این دنیا چیز دیگری نیست. کسی در این جهان مسرور است که به معانی آن گوش بدهد و درکش کند. آن دو خواهر گوش می دادند و درک می کردند. در شهر هم آنگونه زندگی کرده بودند. دو خواهر در شبهای تاریک با جامه ها و سربند های سپیدشان در کوچه ها پرسه می زدند. شهری که تمام شرفش را در قفل های شبانهش گرد آورده بود و شرفش را در دروازه های بسته می دید. عجبان که دو دختر در خیابانهای شهری قدم می زدند که سیاست مداران لفت و لیزگر و بیرحم بر آنها که بودند. دو دختر سپید پوش شبها که در خیابانها قدم می زدند، برق چشمانشان پلیس و گزمه و پاسبانهای محل و متصدیان شبانه موتورهای برق را می ترسند. وقتی شبها می گشتند، گشتهایشان چون نشانه شوم و بدبختی تعبیر می شد. صدای کفش‌های پاشن بلندشان در سکوت روی پیاده‌روهای سیمانی و خیابان آسفالت به آنها نیروی بیشتری برای رفتن می‌بخشید. بعضی وقتها گویی منتظر چیزی باشند برای حظ بردن از زیبایی شب در گوشه‌ای می‌ایستادند. آن دو خواهر از کوچه های ساکت شهر بی نهایت لذت می بردند. یک شب دستم را گرفتند و در کوچه پس کوچه های ساکت کشندند. شهری بود ساکت، شهری که اگر چندین لامپ روشن نداشت، همه مغموم تند باد جانت را می گرفت. در گوشه ایستادیم. حس کردم در ته بیقراری آن سکوت صدایی منعکس می شود. صدایی تکثیر می شد که به ناله موجودی زخمی شبیه بود. اما جز صدای شب چیز دیگری نبود. آنها زیبایی هایی در کوچه های شهر پیدا کرده بودند، نظیر همان زیبایی هایی که من در کویر یافته بودم. شهری با اشکال هندسی و خانه هایی با آرامش نابهنگام غروبش دروازه دیگری را بر آنها گشوده بود. جز آن بچه هایی که سریاس بین گاریچی ها با آنها آشنا شده بود، کسی را نمی شناختند. خودشان شاهد کینه و نفرتی بودند که در مدرسه و بازار در چشم همسایه ها دیده می شد. توفی را که بعضی از دکاندارها پشت سرشان می انداختند حس می کردند. ترسی که پسران جوان را از آنها برحذر می داشت می شناختند. بعد از مرگ مارشال جز آن پسر بچه هایی که برای امپراتوری گاری های خود بیهوده می جنگیدند، کس دیگری آن دو دختر را دوست نداشت. در آن تابستان تاریک که سریاس کشته شد، شبانه به میدان گاریچی ها می رفتند. با تمام متانت و آرامشی که داشتند، خیلی ها آنها را دیوانه می دانستند. وقتی من برگشته بودم، سپاه گاریچی ها پراکنده شده بود. ژنوی مخملی را روی ساختمانی بلند دیدیم. آنجا روی دیواری بسیار بلند نرده ای را رنگ می کرد. آدم مرجان را در رستورانی درجه یک پیدا کردیم. کلاه سفیدی سرش بود و چند دیس و بشقاب پر از آجیل و خوراکی را از روی سینی کوچکی بر میز چند دختر و پسر دانشجو می چید. وقتی وارد دنیای آنها شدم، تمام چیزها تغییر کرده بود. خواهران سپید مرا به میدانی بردند که 2 سال قبل از مرگ سریاس آنجا آواز خوانده بودند. کار عجیب و نسنجیده‌ای بود که 2 دختر جوان در شبی دیر وقت و در میدانی پر از جوانان آواز بخوانند. پسرانی که در آن میدان هنوز آواز آنها را به یاد دارند، می دانستند آن 2 در پاکی از شبنم هم زلال تر بودند. وقتی برای اولین بار به دنبال مارشال به آن میدان آمدند، جوانکی با چنبر بزرگی که در دست داشت دوید و گفت: مارشال، 2 فرشته به ملاقات تو آمدند که نگو، 2 دختر که گوی از آسمان نازل شده باشند. سریاس بلا فاصله فهمید که شادر یا لالای سپید آمدند. آن شب سرور و خنده های بلند و شاد سریاس بود. او در لحظات اندوه نیروی خندیدن و قهقه را در خود میانباشت. همان شب با تخت پاره و مقواهای کهنه آتش بزرگی درست کرد، چای دم کرد و با خنده بلندی که در سر تا سر آن میدان شنیده میشد گفت: شادریا و لولو، اگر واقعا مرا دوست دارید و برادر خود می دانید، برای من کمی آواز بخوانید. شاشای گل و لالای من، تا حالا چیزی از شما نخواستم، خواهشم را بپذیرید. این تنها تمنای من است. او می دانست بچه هایی که در آن میدان چه می خوابیدند و صبح زود بلند می شدند و به دنبال وانت و کامیون های تربار به تک و تا می افتادند، با چه مشقتی زندگی می کنند. می دانست زندگی آنها از بام تا شام درگیری با راننده ها و مغازدار ها و خریدار و پلیس و دوستان خودشان است. بعضی وقتها با اندوه و لبخند و سر تکان دادنی کودکانه به ژنوی مخملی می گفت: چرهندترین زندگی دنیاست. آن غروب فرصتی بود تا آن هرزکاران محروم که بیشترشان در زندگی آواز دختری را نشنیده بودند، به شادریا و لالاو گوش کنند که سریاس می گفت هنجره های آنها از طلاست. آن شب شادریا و لالاو تا دیر وقت برایشان آواز خواندند. نه، فکر نکنید آن آوازها چیزی از احترام آن 2 دختر نزد جوانها و بچه های دست فروش کم می کرد. برعکس، پس از آن شب دست فروش ها بیشتر آن 2 خواهر را دوست داشتند. این زنهای کوچه و دختران حسود و دروب و مردان ناپاک بودند که آن حکایت زیبا را زشت کردند. شبی که شادریا و لولای سپید برگشتند، سریاس تا خانه آنها را بدرقه کرد. پیداست که افکار دوستان جوانش هم خارج از آن مسائل بدبینانه سیر نمی کرد. اما اطمینان داشت که آواز چنان نیروی سحرآمیز دارد که آن جوانها و پسر بچه ها احترام آن دو فرشته را نگه می دارند تا بی آنکه از وقار خود کاسته باشند با تمام وجودشان برای کسانی آواز بخوانند که دیگران با خاری و خفت به آنها نگاه می کردند. بعد از مرگ سریاس خیلی چیزها در زندگی آنها عوض شد، اما هیچگاه به میثاق خود خیانت نکردند. لباسهای سفید را در نیاوردند و تنها کاری که کردند آن بود که پیمان بستند سربندهای سیاه را که نشان عزای ابدی بود هیچ وقت در نیاورند. بعد از آن شب شادریا و لالای سپید چندین شب دیگر هم به آن میدان می روند و آواز می خوانند. مطمئن بودند که صدایشان خوشبختی بزرگی را بعد از خود به جا می گذارد. در آن شبها که با ژینو مخملی و آدم مرجان آشنا می شوند، سریاس صبحدم با خندانها را چون دو گوهر درون گنداب به خواهران سپید معرفی می کند. درست در همان لحظه سریاس مدام از اینکه انسان بزرگی شود صحبت می کرد. از آن لحظه اشتیاق خطاط شدن بخش مهمی از زندگی او می شود. کسی نمی داند اگر سریاس زنده می ماند چگونه زندگی می کرد. آدم مرجان می گفت پسری بود که زیبایی را نوید می داد. می خواست پس از چند سال گاریش را بفروشد و خطاط بشود یا برود در سمت دیگر شهر کتاب فروشی دایر کند. کتاب فروشی برایش بهترین کار محسوب می شد. آرزوی دیگری هم داشت که زمانی ویدئویی داشته باشد تا تازه ترین فیلم ها را نگاه کند. اگر خواهران سپید نبودند، من ژینوی مخملی و آدم مرجان را پیدا نمی کردم. آنها هر وقت از سریاس حرف می زدند، چشمانشان پر از اشک می شد. آن روز ژینو را در لباس رنگ رزها دیدم. صورتش را در بشکه زنگ زده ای شست و مرا بغل کرد و گفت سبحان الله، خدای بزرگ. سریاس اصلا نمی دانست پدر دارد. فکر می کرد قبل از تولدش پدرش مرده. زیر آفتاب مرا بغل کرده بود و می گفت حالا کسی مرا به اسم ژینوی مخملی صدا نمی زند. آن اسم را سریاس برایم انتخاب کرده بود. حالا اسم من ژینو فیض الله صوفی است. آدم مرجان و ژینو مخملی همه چیز را درباره آخرین روز زندگی سریاس می دانستند. آنها از صبح تا هنگام مرگش با او بودند. بعد از مرگ سریاس، شادریا و لولاو نسبت به آن دو پسر شرمگین احساس احترام می کردند. بعد از مرگ سریاس، مدتی طولانی مثل دیوانه هایی بودند که چیز مهمی را در زندگی از دست داده باشند. هر شب به آن میدان می رفتند و برای پسرهای آواز می خواندند که همه اندوهگین دور آنها حلقه می زدند و بعضی گریه می کردند و بعضی دیگر سرشان را روی زانو می گذاشتند و با آنها هم صدا می شدند. وقتی میدان گاریچی ها نابود شد، آن بچه ها پراکنده شدند. خواهران سپید چند بار دیگر ژینوی مخملی و آدم مرجان را می‌بینند، ولی زمانی که در آن روستای دورافتاده معلم می‌شوند، شهر آنها را مدتی فراموش می‌کند، شهری که هرگز قادر به درک نگاه آنها و دیدن آنها نبود.